اگه پول داشتیم؟ اونایی که میخوان کسب و کارشون رو توسعه بدن، اونایی که میگن اگه پول باشه همه چی درست میشه، همین حالا گوشی رو بردارید و کلمه میدون رو به 30,000,36,37 پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، میدون. پول ارتباطمون هم دیگه یاد گرفتید دیگه، 30,36,37 3-4-0 36-37 با ما در ارتباط باشید، کلمه میدون رو ارسال کنید تا انشالله بتونیم شما رو هم در میدون شرکت بدیم. در برنامه امروز میدون دو شرکت کننده داشتیم که با نظر قاطع داوران انشاءالله تأمین مالیشون حل خواهد شد، ضمانتنامه هاشون هم همینطور. سرکار خانم مریم یعقوبی از قم فوق لیسانس مدیریت بازرگانی داشتن، صادر کننده زعفران بودن. آقای آرش روحی 32 ساله از تبریز، کارشناس ارشد برق الکترونیک و کارشون هم تولید تجهیزات پزشکی بود که هر دوی بزرگواران تونستن نظر داوران رو جلب بکنن. بازم از همراهیتون متشکرم. بازم سامان پیامکیمون یادتون نره، 30,36,37. بازم کلمه میدون رو یادتون نره. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
میکردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
من خودم تو کار شغلی خودم بارها و بارها شده که کمک مالی ازم خواستن انجام ندادم، ولی بهشون کار یاد دادم. یه مثالی هست میگن که ماهی خوردن رو بهشون یاد ندادم، ماهی گیری رو بهشون یاد دادم که برن ماهی رو بگیرن، بیارن پاکش کنن، زحمت بکشن بعد بخورن. شما باید زحمت بکشید، علاقه داشته باشید که اون کار رو یاد بگیرید، از منبع اون کار درآمد پیدا بکنید.
بانو گیتی سرخوشیان، کارآفرین نمونه کشور در سال 98، عضو اتحادیه صنایع دستی و عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان همدان، هنرمند و خلاق، نماینده استان همدان در کمیسیون صنایع دستی و گردشگری و کمیسیون آموزشی وزارت تعاون.
من متولد شهریور 39 هستم. پدرم کارمند اداری پست بوده، مادرم خونه‌دار و ما 4 تا خواهریم و 3 تا برادر. من از بچگی عاشق کارهای هنری بودم. خونمون از خونه‌های سنتی قدیمی بود که کبوتر زیاد داشت که ما به خاطر بافت لباس عروسکمون از پر کبوترها استفاده می‌کردیم. این روز به روز این بیشتر شد. از حالت عروسکی به لباس نوزاد در اومد، از لباس نوزاد به لباس بزرگ در اومد بیرون، که اینا تو رنج تابستونای که دیگه مدرسه نمی رفتیم و تحصیل بودیم، فراغتی که داشتیم انجام می دادم، خیاطی می کردم، همه رو الان دارم.
خانم سرخوشیان از همون سنین نوجوانی از به ظاهر محدودیت ها خلق فرصت کردن.
پدرم چون نه خواهری داشت نه برادری، تک فرزند بود، چون کسی رو نداشتن، بیش از اون چی که تصورش رو بکنی روی ما بچه ها حساسیت نشون میداد.
دلواپسی
بود، بعد علاقه شدیدی به همون داشت. همینجور میگفت باید کنار خودم باشی، اجازه آنچنان نمیداد که ما زیاد داریم خیابون. دیگه این منجر به این شد که دیپلمم که گرفتم بیکار بودم، همسایه‌مون گفت بیا با ماشین بافتنی من بهتون یاد میدم کار انجام بدین، و این باعث شد که توی خونه هم سرگرم باشم و هم این که یه منبع درآمدی برای خودم باشه. دیگه نزدیک فکر میکنم 12 سال کار بافتنی رو انجام دادم توی خونه که منبع درآمد خیلی خوبی بود. بعدش این که دیگه رفتم برای آموزشگاه‌ها برای فنی حرفه‌ای و صنایع دستی، می‌خواستم مشغول به کار بشم که فنی حرفه‌ای تو تیم سیارشون بودم. یه مجتمع بزرگی زیر دستم بود که همه هنرها رو هم آموزش میدادم، از گلسازی، بافتنی، خیاطی، تا اونجا که میتونستم خودم آموزش میدادم. بعد اونم که مربی داشتیم، ساعتهای متفاوتی که بود.
فعالیت‌های خانم سرخوشیان در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان همدان در اولین سال‌های جوانیشون توأم با اوج شکوفایی استعدادهاشون در فعالیت‌های هنریشون بود.
حالوش 22 سالم بود که این کارو انجام میدادم. من یک هفته فقط با دست و ماشین فقط لباس پولک بافی زدم که این توی استان همدان نمونه اول شد. گاهی وقتا من تلفیقی کار میکردم، کار دست و ماشین هر دو با هم. بعد یه لباسی رو از روی کتاب گلدوزی یا شماره دوزی در می آوردن بیرون، اینا رو باید همه رو با دست انجام دادن. توی یک رنگ شاید 10 رنگ استفاده می شد. اینا همش تلفیقی بود، تلفیقی از دست و ماشین. یه لباس رو می‌دیدم مثلا یک هفته روش کار می‌کردم تا تموم بشه. گاهی وقتا نه، یعنی صبح تا عصر من سه دست لباس رو می‌زدم، می‌بافتم که تموم بشه با اینها. بستگی به نوع کار و اون مدلی که می‌خواستن در می آوردیمشون بیرون، که اصلا دیگه انقدر تمیز در می اومد بیرون که نیاز به برش نداشت. من ترم دوزی رو توی یزد رفتم، یک ماه تمام هفته 2 روزش رو می رفتم یزد و می اومدم تا آموزش کامل رو دیدم.
حالا دیگه کوله‌بار تجربیات خانم سرخوشیان وزن پیدا کرده بود و
وقت اوج گرفتنشون بود.
دیگه اومدم که کارو گسترشش بدم، رفتم تو کارای رودوزی سنتی یا همینطور فرش و گیلیم و اینها، چون تبحر زیادی روی بافتنی داشتم. برای یکی دوتا از آموزشگاه‌ها کار کردم که متاسفانه مربیای خوبی نبود و اجازه نمیداد که این کار رو نخیل کنه، چون خودشون اشتباه آموزش میدادن و من میرفتم تصحیحش میکردم ناراحت میشدم. تصمیم گرفتم که برای خودم باشه، بدون اینکه برای من حقوقی که ازشون میگرفتم پرداخت بکنم، دست خالی در اومدم بیرون. رفتم با اداره صنایع دستی مشورت کردم با قسمت مشاورش، گفتم که میخوام خودم به تنهایی باشم و این مشکلات برای من پیش اومد و اینها، که گفتن که به شهرستان کبوترهنگ اونجا یه منطقه محرومیه و شما هم میتونید موفق باشید و همین که یه عده رو مشغول به کار بکنید. که من با دست خالی و نداشتن وسیله نقلیه هر روز صبح میرفتم و عصری برمیگشتم.
چقدر فاصله هست از همدان تا
کبوتر؟ 1 ساعت 55 کیلومتر. یک ساعت میرفتم و یک ساعت هم برمیگشتم و اینکه وسیله نقلیه هم که نداشتم منتظر ماشین بودن، که این دقیقا یه چیزی هلوشه 3 ساعت 3 ساعت و نیم وقت منو میگیره.
احداث و تجهیز کارگاه رودوزی های سنتی در شهرستان کبوتراهنگ برای بانوی همدانی ما غیر از تجربه نیازمند سرمایه مالی هم بود.
من یکی از کسانی که خیلی خیلی حمایتم کرد همین اعضای خانواده‌ام بودن، پدرم، مادرم، خواهرام، که وقتی متوجه شدم میخوام اونجا رو اداره بکنم و هیچی هم نیستش، پول پیش خونه رو دادن که به صورت کارگاهی درآوردم، یه مقدار وسایل خریدم و اینکه ترمینا هیچی که نداشتم. یکی از همکارای که تو کار ترمه تبخور داشت و همینطور ترم بافی رو داشتن، سنتی کار میکردن و اینها، من چون توی اون آموزشگاهی که قبلا کار میکردم شمارهشون و اینها رو داشتم، بهشون زنگ زدم، جریان رو تعریف کردم و گفتم که ازتون کمک میخوام و ایشون هم چون صداقت منو دید، یعنی یکی از راههایی که موفقیت توی این جامعه پیدا کردم، تو کار هنری پیدا کردم، فکر میکنم صداقت هم بوده، صداقت کاری و اینکه هیچ وقت منجر به این نشد که دروغ بگم که کارم بخواد رونق پیدا کنه، یکی رو بخوام بکوبم. همیشه صداقت رو در نظر گرفتم و این صداقت باعث شد که موفقیتم بیشتر و بیشتر بشه. ایشان اون زمان یه چیزی هلوهش 20 سال پیش نزدیک به 2,000,000 تومان برای من جنس فرستادن بدون که هیچ مدرکی ازم داشته باشن، فقط یه شماره تمام، که من 4 ماهه تمام پولشون رو بهشون پرداخت کردم، پس‌اندازم داشتم و روز به روز وسایلی که برای کارگاه نیاز داشتم بیشترش کردم. الان خوشبختانه 2 کارگاه دارم با تمام تجهیزات بدون اینکه بدهی هم داشته باشم. البته یه تسهیلاتم گرفتم که اونم کمکم کرد و اینکه روز به روز موفق شدن دیگه.
تار و پود آرزوهای خانم سرخوشیان با احداث کارگاه آموزشیشون شکل گرفت. حالا دیگه هنرجوهاشونن که عاشقانه میبافن و میدوزن.
رودوزی سنتی رشته های خیلی زیادی داره که دو تا از رشته هاشو من الان آموزش میدم. یکی از کارگاه تولیدی من در کبوتراهنگه،
بله.
یکی از کارگاه هام در خود همدانه که الان در حال حاضر 200 نفر مشغول به کار هستن و بالغ بر فکر میکنم به جرئت بگم 7,000 نفر رو که آموزش دادم در طی 3 سالی که مشغول به کار هستم.
7,000 نفر کنار شما کار گرفتن؟
بله. یا حالا برای خودشون مشغول به کار هستن یا اینکه برای من شده، خانمایی که دانشجو هستن زمان تحصیلیشون که فراغت تابستونی رو داشتن مشغول شدن، خانمایی بی سرپرست، خانمایی که بد سرپرست هستن، خانمایی که میخواستن کمکی به خرج زندگی، اقتصاد زندگیشون داشته باشن. یه سری از کارهای قلاب بافی که به وسیله یه کارگاهی نخکشی میکنیم، بین اون نخها رو بافت میزنیم، یه جور قلاب به همراه سوزنه که کار انجام میدیم. الان دارم گلیم و آموزش میدم، خودم هم دارم هم فرش میبافم و هم گلین یه کارگان هستش که انجامشون میدم. از هر قشری که بفرمایید یه کلاس من بودن آموزش دیدن و باعث افتخارم هم هستن که یه عده‌شون برای خودشون کار دارن میکنن و من به درآمد برای خودشون دارم.
آنچه که در کارگاه های شما تولید میشه فقط در داخل کشور به فروش میرسه یا صادرات؟
نه من صادراتم دارم، البته این یک سال و نیمه یه مقداری پایین اومده، ولی خب سالهای گذشته بسیار داشتم که از طریق دوستان به وسیله چمدان از کشورهای خارج که می اومدن می بردن و برای من اونجا فروش می رسوندن. و همطور که من یکی دو بار از طریق خود دولت به صورت افتخاری خارج از کشور رفتم برای نمایشگاه که ارمنستان بوده، سلیمانیه بوده، ولی برای کشورهای دیگه تا نمایشگاهی که اعلامی شدن خودم می رفتم و با هزینه خودم. آخرین باری هم که نمایشگاه زدم سال 98 آذر ماه 98 در ارمنستان بود که با همکاری اتاق بازرگانی استان همدان بوده که در سال 98 پاییز 98 اونجا بودم و خیلی هم خوب بود، استقبال خیلی هم خوبی شد. ما 7 نفر بودیم که از طرف اتاق بازرگانی رفتیم به نمایشگاه.
برای خانم سرخوشیان چی بهتر از نگاه کردن به لوح‌های تقدیر و تندیس‌های زرین کارآفرینی بعد از سالها کار و تلاش؟
من الان مدالایی که دارم تندیس طلایی از دست ریاست جمهوریه. آخرین باری که من کارآفرین کشور شدم به این ماه 98 بود که معاون رئیس جمهور به هم دادن. نزدیک به 9 سال الا 10 سال کارآفرین هم کشوری بودم و هم استانی، و اینکه یه کار تلفیقی انجام دادم که از دست استاندار همدان هم دکه دریافت کردم و هم تندیس و همچنان از صنایع دستی نزدیک به، اگر اشتباه نکنم، نزدیک به 30 تا لوح تقدیر و تشویق نامه و تقدیر نامه دارم. 2 تا دیپلم افتخار از آمریکا دارم، از دانشگاه آکسفورد آمریکا، دیپلم افتخار از دانشگاه تهران رو دارم و چیزای دیگه مال کسب و کار رو دارم، مال اتاق ملی تهران، اتاق تعاون تهران. مدرسم هستم، کد مدرسی دارم.
و در تمام این سالها خانم سرخوشیان کارآفرین نمونه همدانی برای هنرجوهاشون سکوی پرتاب شدن.
خانمی اومد که وضع زندگی خیلی بدی داشت، همسرشون معتاد بودن، کمک مالی میخواستن، ولی خب من پیش خودم فکر کردم اگه من بخوام امروز به ایشان کمک مالی بکنم فردا هم با توقع داره.
بله.
که بهشون گفتم که با وسایل من اینجا کنار دست من کار کن، من بهت پول میدم، هزینه که از من میخوای دسترنج خودت باشه که فردا مجبور نشی منو میبینی بگی ای وای بهت بدهکارم. نه، بدهکار به خودت باش. با وسایل من به صورت رایگان بیا آموزش ببین. تمام لوازم سرم دوزی رو در اختیارشون گذاشتم زیر نظر خودم، وادارش کردم هر روز بیاد اون کارو یاد گرفته. الان من به درآمد خوبی داره بدون اینکه 1000 تومان خرج بکنه. یعنی اون علاقه است، اگر بخوان میتونن بدون طول هم کار انجام بدن. اون تا خب فقط همت میخواد، همت و علاقه.
میگه از همت هست هر کی به هر جا رسیده هست. هم اونهایی بله. که کنار شما کار کردن همت کردن، وقت گذاشتن که کار رو ازتون یاد بگیرن، و هم شما همت و پشتکار به خرج دادید به اونهایی که به بیان ساده بگیم 0 کیلومتر هستن. انقدر بهشون خوب یاد بدید که خودشون رو بتونن بالا بکشن و حالا هم تراز شمای استاد نه، ولی تا حدی نزدیک به شما بشن که بتونن اون کار رو به دیگران یاد بدن، همون جوری که خودتون دارید میفرمایید.
فقط این نیستش که منبع درآمد باشه، همین که میشنن جهیزی خودشون رو میزنن، اونم یه منبع درآمدی میشه. الان یه خانومی برای دخترش یه رو تختی پت دوزی کرده که همون رو تختی الان 15 میلیون تومان قیمتشه، رو تختی و دو تا باله. این خودش یه منبع درآمده، اگر نداشته باشه بعد 15 تومان میرفت خریداریش میکرد.
خانم خیلی خوشحال شدم باهاتون آشنا شدم.
قربون شما. همچنین
خوشحالم که ما در کشورمون بانوان هنرمندی چون شما رو داریم که من با افتخار بشینم پای صحبتشون و این صحبت ها دگانی انتقال بدم که اهل تلاشند و رسیدن به موفقیت. براتون دل شاد آرزو میکنم خانم سرخوشیان عزیز و روزی فراوان.
زنده باشین از این که زحمت کشیدی و تماس گرفتین، ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم.
زنده باشید خانم. کیف دارید.
رادیو اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش دیداریست، امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. هاکار. نگاهی متفاوت به چالش های مدیریت نیروی انسانی در فعالیت های اقتصادی.
به نام خدا و سلام.
سلام،
من فرنوش
و من فرهاد
خواهر و برادریم و مدیران این کارخونه هستیم.
بزرگترین چالش ما میدونین چیه؟ که مدیریت منابع نیرو انسانی، و هر روز هم داریم در روی که این چالش رو صحبت میکنیم.
بله، و هر روز هم از مشاوره شما کمک میگیریم. فرهاد
بله بله بله
بده که یه خبر خوب دارم.
چه خبری؟ باز شروع شد.
زرنگی اول من بگم بعد بزنی زیر شیرینی ها.
خب
بگو بگو، اول بگو شیرینی چی میدی؟
حالا بگو دیگه، حالا ببینیم خبرت اصلا خوب باشه من شام بدیم.
باری کلا این شد یه چیزی. ببین بالاخره طراحی قطعه اصلی خط تولید تموم شد.
این طراحی جدیده، قطعه جدیده؟
آره تموم شد.
چرا به من باورت خبر نده؟
باورت میشه؟
چرا به من خبر نده؟
واسه این که من هم بچه های تیم طراحی بتونیم یه شام درست حسابی از آقای مهندس بگیریم.
خداشه، فقط الان مونده قالب سادیش.
ببین شما تا منو داری برادر من غم نداری، خودم با چند تا قالب ساز حرفه‌ای حرف زدم. ببین نهایت 10 روزه یه نمونه اولیه به همون تحویل میدن.
10 روز؟ بابا چه خبره؟
خب بالاخره واسه این که کار تمیز در بیاد دیگه، باید مثلا چند باری آزمون و خطا کنن دیگه.
خواهر من چی میگی؟ من خودم تو دانشگاه 2 واحد قالب سازی پاس کردم. واه. همه چیزشو بردم. تو یه روز میشه 10 بار قالب آلومینیوم تولید کرد. ببخشید
اون وقت شما تو دانشگاه قالب چه وسیله‌ای رو تولید میکردین؟
لوله‌های اتصال شیر آب دیگه.
خب اون وقت تولید قالب لوله اتصال شیر آب با قالب ظریفی که واسه ماشین تولید کارخونه ساخته میشه یکی؟
نه ولی خب بابا این قالب سازا رو دیدی که الکی زمان زیاد میذارن اینا بازارگرمی میکنن، میخوان قیمت رو برآورده
کنن. این بنده خدا خیلی هم منصفه ها، با یه چند میلیون پیشقسط حاضر شده نمونه بزنه. فکر کنم بقیه پولش هم وقتی خط تولید سرعتش رفت بالا ازمون میگیره.
چند میلیون واسه پیشقسط؟ مگه قرار طراحی بکنه؟
چه ربطی داره؟
و ربط داره دیگه. تو این تولید قطعه صنعتی اصل کار با همین طراحی که برای ما انجام میده. قالب ساز کاری انجام نمیده که
بگیده. چی میگی تو؟ کی همچه حرفی زده؟ اگه قالب ساز حرفه‌ای نباشه بهترین طراحی هم که در بیاری خروجی کار اصلا به هیچ دردی نمیخوره.
اون با من
یعنی نگران. چی نگران نباش، قالب ساز ارزونتر سراغ داری بگو بیا.
بله بنده خودم یه نفر دارم یه روز تحویلت میدم.
شوخیه دیگه.
نه چه شوخی، خیلی هم جدیه. یکی از این استادای دانشگاه کار قالب سازی داره، یه صبح تو ازش اجاره میکنم، نمونه نهایی رو خودم تحویلت میدم.
فرا دست بردار واقعا، من همه کار کردم، کار تو نیست که.
چرا نیست؟ حالا به من یه فرصت بده.
خب بزن کارو خراب کن دیگه. حالا ببینیم و بعد تعریف کنیم.
همین الان بریم پایین برات من یه نمونه بسازم.
نمیخوام. یعنی چی؟ من همه کار کردم، یه همه طراح پیدا کردم، قالب سازم. فراد اونجا نمیتونید تمرین کنیم؟ مگه نمیگی میرم کارگاه با کلید پریزا میخوای اندازه‌گیری کنی برای من قالب بزنی؟
من نمیدونم اندازه‌هاشو ببینم.
یه 4 سال لیسانس درس خوندی، یه 2 سال فوق لیسانس، همه مهارت‌ها رو میدونی.
بابا تو کار یاد
یعنی میدادم. اجازه نمیده یه نفر وارد این که یه متخصص پیدا بشه وارد کار. تو الان قالب سازی؟
شما شک داری ها. بعد الان ما خودمون یه تیم طراحی داریم، یعنی تیم قالب سازی داریم.
کیه تیم طراحیت؟
خب یکیش که منم.
خب
اون یکیش هم که
اوس محمود.
اوس محمود،
اوس محمود آچار رو میگیره جلوی دهنی چیز، میگه این طولشه، این عرضشه. بعد این شد برای من طراح قالب ساز با اون آچار نارنجیه انقدر چربه.
میشه
اصلا ما
خودمون
با تو حرفی
گرفت.
ندارم
اصلا ما خودمون یه واحد قالب سازی درست نمی کنیم، اینقدر هزینه بدیم بیرون.
فرها تو اصلا یه جستجوی ساده هم که بکنی میگه قالب سازی یکم مشاغل مهم و پرکار برده در صنعته.
بابا مگه یادت نیست؟
یعنی چی مهم و پرکار برده؟ یعنی پشتش یه تخصصه.
یادت چقدر اون قالب سازی ما رو اذیت کرد، چقدر دیر تحویلمون داد.
ما اشتباه آدمشون انتخاب کرد. آقای استاد شما مراحل مراحل تولید قالب رو بر من توضیح بده.
طراحی،
خب
بعد ماکتشو درست کردن، بعد طراحی،
خب
بعد این آهن رو داغ میکنن میریزن تو اون قالبه.